صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. یکی از مسائل مهمی که قبل از ورود در تبیین احکام اجتماعی اسلام لازم است به اون توجه بشه، مسئله کیفیت رابطه بین هر فرد در درون جامعه است که این رابطه به چه شکلی باید تصور بشه و پذیرفته بشه. ما عادت کردیم که مسائل اجتماعی را با تشبیه به مسائل طبیعی حل کنیم و دست بکم به ذهنمون نزدیک کنیم. و گویای مهدی مرتبه اشاره کرده باشم که مفاهیم اعتباری که در زمینه حقوق و اقتصاد و اخلاق و سیاست مطرح میشه، اینها مفاهیمی است که ابتداعا برای امور محسوس وضع شده بوده و بعد با تعمیمی در معنا مصادیق اعتباری هم برای اونها تصور شده. مسئله حکومت و ریاست از این قبیله، مملوکیت، ملک در اقتصاد از همین قبیله، مسئله عضویت هم چیزی از این قبیله. همه افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند اعضاء این جامعه هستند. این تعبیر اعضاء که می کنیم در واقع مفهومی است که از زیست شناسی گرفتیم. در مورد موجودات زنده ما تعبیر عضو به کار می‌بریم، اندام، و مجموع اعضا را یک پیکر می‌دانیم، یک واحد ارگانیک. در مورد جامعه هم چنین تصویری داریم که جامعه یک واحد هست، یک ارگانیزم هست که از اعضا و اندامهایی تشکیل شده و افراد جامعه سلولهایی هستند که در این پیکر با هم ارتباط دارند. با توجه به اینکه این مفاهیم اعتباری است و از یک حقایق طبیعی و تکوین عقل شده، مشکلی پیش نمیاد. ولی هنگامی که از این حقیقت غفلت کنیم، یعنی از این که این مفاهیم یک سلسله اعتبارات هستند و حکایت از یک امر حقیقی تکوینی نمی کنند، اون وقت مشکلاتی پیش میاد. در ادبیات خودمون ما با این شعر سعدی آشنا هستیم که بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، که عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. این در واقع یک بینش جامعه شناسانه هست که افرادی که در درون یک جامعه زندگی می کنند اعضاء یک پیکر را تشکیل می دن. این مفهوم در قالب شعر و ادبیات مفهوم جالبی است و دارای ارزشی در حد آنچه در شعر و ادبیات لحاظ میشه خواهد بود. نظیر این معنا را به صورت تشبیه در کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که با این تعبیر تفاوت‌های جزئی داره که خیلی قابل توجهه. در یک حدیثی از پیغمبر اکرم هست که مؤمنین نسبت به هم حکم اعضاء یک پیکر را دارند و همون گونه که در یک پیکر اگر یک عضوی مبتلا به مرضی بشه، سایر اندام ها و سایر جهازات هم آرامش نخواهند داشت، در جامعه اسلامی ارتباط بین افراد و اعضا و قشرهای جامعه به قدری عمیق هست که هیچ فردی بدون آسایش و راحتی دیگران نمیتونه راحت زندگی کنه. تفاوت‌های جزئی که عرض کردم، یکی این است که در این حدیث عیناً به صورت تشبیه بیان شده، یعنی می‌فرماید مؤمنین نسبت به هم شبیه اعضاء یک پیکر هستند و جهت تشبیه هم ذکر شده که از چه جهت با هم شباهت دارند. از این جهت که وقتی یک عضوی مریض میشه، دردی آرزش میشه، سایر اعضا نمیتونند راحت باشن. اینم جهت تشبیه. ولی در کلام عرض کنم که سعدی ادات تشبیه به کار نرفته، میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند. ادات تشبیه در اینجا حذف شده، یعنی به صورت استعاره بیان شده. این مهم نیست، یعنی چیزی است که مقتضای طبع شعر و ادبیاته. محتوا یکی است، در این جهت تفاوتی بین این شعر که چه بسا متخذ از همون کلام رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، با خود کلام حضرت تفاوت بنیادی نداره، کیفیت بیان تفاوت داره. ولی یه نکته‌ای که اهمیتش بیشتر است اینه که در اینجا میگه بنی آدم اعضاء یکدیگرند، اونجا پیغمبر اکرم میفرماید مؤمنین نسبت به هم دیگه مثل اعضاء یکدیگرند. این تفاوت مسئله مهمی را به خاطر میاد. توجه فرمودید که در بحث سابق گفتیم مهمترین عاملی که افراد یک جامعه را به هم پیوند میده و روابط معنوی قویی بین اونها به وجود میاره، دلهای اونها را به هم نزدیک میکنه، عواطفی است که بر اساس دین و مذهب در میان اونها رشد میکنه، به گونه ای که اونها مثل دو برادر و گاهی حتی بهتر از برادران عادی هم نسبت به همدیگه خواهند. یعنی ملاک وحدت در جامعه اسلامی از نظر قرآن وحدت عقیده است. اون افرادی که وحدت ایمانی دارن نسبت به هم میتونن چنین عواطفی داشته باشن، اما اگر افرادی با هم از نظر عقیده در دو قطب مخالف باشند، هرگز چنین تعاطف و دوستی و محبتی بین اونها به وجود نخواهد اومد. این تفاوتی است که بین بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و این شعر هست. ولی به هر حال هر دوی اینها مبتنی هست بر نوعی تشبیه و استعاره. و اساس اعتبارات اجتماعی را در باب مفاهیم همین استعارات تشکیل می‌ده. ولی گاهی در بحث‌ها که وارد می‌شدم، تشبیه و مجاز را با حقیقت خلط می‌کنم. و این یکی از بلاهایی است، از آفاتی است که به بحث‌های عقلی و فلسفی می‌خوره. کسی که می‌خواد بر اساس برهان بحث بکنه، باید سعی بکنه مطلب خودش را فقط به اتکای برهان اثبات کنه. حالا احیانا برای تبیینش برای دیگران از تشبیهی استعاره هم استفاده بکنه در مقام تعلیم برای سهولت آموزش اشکالی نداره، ولی اساس مطلب باید مبتنی بر برهان باشه. اگر کسی عکس بکنه، اساس مطلب را بر یک بیان شعری قرار بده، بر یک استعاره و تشبیه قرار بده و بر آن اساس بخواهد مسائل جدی و یقینی را حل و فصل بکنه، چنین کسی از خطاهای مهم و چشمگیر مسئولیت نخواهد داشت. متاسفانه در بسیاری از فلسفه های اروپایی به خصوص، البته شاید در فلسفه های شرقی هم باشه، ولی به خصوص در فلسفه های اروپایی در میان بسیاری از فیلسوفان این روش وجود داشته و شاید الان هم باشه که مطالب را از نوعی تشبیهات و استعارات شروع می کنند و به کمک بیانات شعری می خواهند مطلب را اثبات کنند و به خورد خواننده بدن. به خصوص در فلسفه هگل چنین چیزهای فراوانه، بیاناتی که با تشبیه و استعاره هست، بعد نتایج حقیقی و یقینی میخواد ازش گرفته بشه، و این چیزیست که مفسرین کلام هگل هم بهش اعتراف دارند. البته باز منحصر به او هم نیست، دیگران هم هستند. این روش یک آفتیست برای فلسفه و برای بحث‌های دقیق که موجب خلط و مغالطه میشه. در جامعه شناسی هم عیناً چنین مسئله روی داده، یعنی نخست از تشبیه جامعه به یک پیکر که از سلول‌های مختلفی ترکیب میشه سخن به میان آمده. در حد تشبیه از قدم عیبی نداره، قابل استفاده هم هست و میشه مطالبی را هم به عنوان مسائل اعتباری بر اونها مبتنی کرد. در مقام تبیینم از این گونه مفاهیم کمک گرفت و حتی این مفاهیم را تعمیم داد و به صورت مفاهیم حقوقی یا اخلاقی حتی در آورد. مثلا بگیم که جامعه متشکل هست از سازمانهایی، از نهادهایی یا از جهازهایی. این تعبیر این تعبیری است که ما در بدن انسان به کار می‌بریم، که بدن انسان مرکب است از جهازاتی: جهاز تنفس، جهاز تغذیه، جهاز تناسل، جهاز عصبی. بگیم جامعه هم دارای نهادهایی است که حکم جهاز را، دستگاهی را در بدن خواهند داشت. این تشبیهی است، همون مفهومم را میتونیم عیناً در اینجا به کار ببریم، اشکالی تولید نمی‌کنه با توجه به اینکه اینجا اعتبار است. بعد بگیم که هر جهازی مرکب است از اعضایی، یک تقسیمات جزئی تر لحاظ کنیم و بگیم مثلا هر نهادی از جامعه مرکب است از نهادهای کوچکتری، از بخشهای کوچکتری. این اشکالی نداره، کما اینکه جهاز بدن مرکب از اندامهای مختلفی است، اعضای گوناگونی با هم ترکیب میشن یک جهاز را به وجود میارن. جهاز تنفس از شش، عرض کنم که و از بینی گرفته تا شش تشکیل میشه. هر کدام یه اندام خاصیست، یه عضو خاصیست، ولی مجموعاً یک دستگاه را به وجود میارن، یک جهاز را، یک سیستم را، یک نهاد را در بدن انسان تشکیل میشه. من تعبیرات مختلف به کار میبرم نه به این معناست که توجه به اختلاف این مفاهیم ندارم، چون همه این مفاهیم نوعی استعاره و مجاز است. از مجموع اونها ذهن بیشتر آشنا میشه که چی میخوایم بگیم، والله هر تعبیری را ممکن است در یک مکتب خاصی به معنای خاصی بگیرند و موجب عرض کنم که اشتباه بشه گاهی. به هر حال بعد میگیم که هر عضوی از سلول‌هایی تشکیل شده، از نسوجی تشکیل شده. در فیزیولوژی میگیم که عضو از چند نسج تشکیل شده، مجموعه نسوج یک عضوی را به وجود میاره و نسوج هم از سلول‌ها. این اینها رو ما میتونیم در قشرهای جامعه، در نهادهای جامعه، در سازمانها، در همه اینها لحاظ بکنیم. تعبیراتی است مأخوذ از طبیعت با یک تعمیمی، با یک عنایتی، با یک استعاره‌ای در مورد مسائل اعتباری، حقوقی، اجتماعی به کار می‌بریم. ولی این موجب این شده که کمک کمک در بعضی از مکتب‌های جامعه شناسی چنین گرایشی به وجود بیاد که این تعبیرات حقیقت است. یعنی همون گونه که در یک موجود زنده عضوی مستقل از اون پیکر وجود نداره، یک درخت مرکب است از ریشه و تنه و شاخه ها و برگ ها و بعدم شکوفه و گل و میوه، ولی ما در خارج مستقل از درخت برگی نداریم. برگ چیز مستقلی نیست مگر اینکه برگی را از درخت بکنیم. برگ همیشه در طبیعت در ضمن یک سیستم به وجود میاد، در ضمن یک ارگانیسم به وجود میاد. درخت تحقق پیدا میکند که شامل ریشه هست، تنه هست، شاخه هست، برگم هست. برگ استقلالی نداره. گفتن وقتی گفتیم جامعه هم از اعضا تشکیل میشه، هر عضوی از جامعه مستقلن وجود نداره. اون چه وجود داره در خارج جامعه است. جامعه یک واحد است، یک ارگانیسم است که این به صورت یک کل تحقق پیدا میکنه. در ضمن این کل اعضا و افراد و اجزایی هم وجود خواهند داشت که به هر یک به یک اعتباری اطلاق میشه. به لحاظ اینکه ما این را یک موجود زنده حساب میکنیم، میگیم اعضا، صرف نظر از اینکه موجود زنده باشه، یک مجموعه مرکبی در لحاظ در نظر میگیریم، میگیم اجزا. و این یک حقیقتی است. اصلا اون چه در خارج وجود داره جامعه هست، فرد وجود استقلالی نداره. این نوعی اصالت جامعه هست که در بین جامعه شناسان مطرح شد. به یک معنا اصالت جامعه همین است که فرد اصلا وجود مستقل ندارد. اون چه هست جامعه هست به عنوان یک کل. بعضی پا را از اینجا فراتر گذاشتن، گفتن همونطور که در موجودات زنده یک روحی وجود داره که اون روح وحدت شخصی داره و همه اعضای اون موجود زنده در زیر چتر این روح رشد و نمو می کنند، بلکه تحقق پیدا می کنند. روح حیوان مادامی که در بدن حیوان هست، حالا روح به هر معنایی باشه، کار به معنای فلسفیش نداریم، بحث فلسفیش که آیا مادی هست یا مجرد، ولی به هر حال همه زیستشناسان معتقدند که این موجود زنده چیزی به نام روح دارد. حالا این روح چیه، حقیقتش چیه، جوهر است یا عرض، مادی است یا مجرد، اونها بحث‌های فلسفیه. ولی وحدت یک ارگانیسم به وحدت روحش است. گفتن ما وقتی گفتیم جامعه یک ارگانیسم است، این یک روح میخواد و هر جامعه یک روح خاصی داره. مادامی که این روح هست، این جامعه هست، وحدت جامعه هم تابع این وحدت روح هست. حالا این روح چگونه به وجود میاد؟ بینشون اختلافاتی هست، ضعف و شدت هایی هست. بعضی میگن این روح از فعل و انفعالات روح های اعضا به وجود میاد، یعنی شبیه یک ترکیب شیمیایی است. شبیه عرض میکنم، باز نفرمایید نسبت غلط دادی مثلا به جامعه شناسان. همونطور که دوتا عنصر، سه تا عنصر در آزمایشگاه در کنار هم که قرار میگیرن، در تحت شرایط خاصی شروع میکنن روی همدیگه فعل و انفعال انجام دادن، در اثر این فعل و انفعالات یک ترکیب شیمیایی خاصی به وجود میاد. چنین تشبیهی را درباره روح‌های افراد کردن که در درون جامعه روح‌ها با هم فعل و انفعال می‌کنند، مثل عناصر شیمیایی که با هم فعل و انفعال دارند. در اثر این فعل و انفعالات یک ترکیب روحی خاصی به وجود میاد به نام روح جمعی. این روح بر همه اعضا سیطره داره و افراد جامعه، اعضای جامعه نمیتونند از تحت سیطره این روح خارج بشن. و اگر اتفاقا یک عضوی از جامعه، یک سلولی از پیکر اجتماع از تحت سیطره این روح خارج شد، مثل این است که عضوی از یک ارگانیزم زنده بریده شده باشه، یا دوام نمیاره یا باید ملحق بشه به یک ارگانیزم دیگری، عضو جامعه دیگری بشه. ولی مادامی که عضوی از این پیکره است، تحت سیطره این روح قرار داره و این روح جمعی بر او حاکمه و خودشان نمیتونه خلاص بکنه از سیطره روح جمعی. بعضی حتی پارا از این هم فراتر گذاشت، گفتند روح جمعی، روح جامعه یک وجود مستقلی از روح افراد داره. نه اینکه یک ترکیبی از روح افراد باشه. معنای ترکیب این است که وقتی این عناصر با هم ترکیب شدن، هر کدام به عنوان جزئی از این مرکب وجود دارن. مرکبی مستقل اجزا از اجزا وجود ندارد، اجزایی هم مستقل از مرکب وجود نداره. از تفاعل این عناصر، از فعل و انفعالات، تأثیر و تأثرات یک ترکیبی به وجود. بعضی پارا از این فراتر گذاشتن، گفتن نه، روح افراد فعل و انفعال و اینها داره، صحیح، اما نه اینکه روح جمعی یه ترکیبی از اینها باشه. در اثر این فعل و انفعالات یه موجود دیگری مستقل به وجود میاد به نام روح جامعه، که عین روح افراد نیست. نه اینکه یه مجموعه روح افراد بشه روح جامعه. روح جامعه یه چیزیست که در چنین شرایطی تحقق پیدا میکنه، اما وقتی تحقق پیدا کرد خودش یه چیز مستقل نیست. اینا گرایش هایی است که در اسارت جامعه وجود داره، از اونجا شروع میشه و به اینجا ختم میشه. البته همه اینها را به صورت تئوری مطرح کردن. بعد شروع کردن که اصحاب اون مکتب، طرفداران این تئوری ها، شروع کردن به اینکه یک تحقیقاتی انجام بدن و تأییداتی و تجربیاتی برای اینکه این تئوری ها را تأیید کنن و کمک کمک به صورت یک نظریه علمی در بیارن. افراد ساده و عرض کنم که خوشبین عرض بکنم یا تعبیر دیگری به کار ببرم، حالا تعبیر ساده بهتره، شاید زنندگیش کمتر بشه. افراد خوشباور خیال میکنن که واقعا اینا یک تحقیقات علمی هست و این تئوری ها به حد نظریه علمی رسیده و بلکه به صورت یک قانون در آمده. و جامعه شناسی دارای یک سلسله قوانین متقنی است، مثل اینکه علوم تجربی دارای قوانینی هستند، اینا هم دارای قوانین متقنی هستند از همین قبیل. ولی حقیقت امر غیر از این. مثلا از تجربیاتی که کردند و گاهی هم روش تکیه میکنند در کلمات جامعه شناسان مطرح میشه اینه که یک فرد وقتی در درون جامعه زندگی میکنه یک تقیداتی برای خودش درک میکنه، میبینه نمیتونه اصلا اینها را رها کنه. اگه خودش بود و خودش، دیگران نبودند، هیچگاه چنین تقیداتی را در خود احساس نمیکرد. ولی وقتی در درون جامعه زندگی میکنه میبینه که خواه ناخواه محکوم یک عامل بیرونی است که او را تحت سیطره خودش در آورده. مثلا فرض کنید کسی تنها تو اتاقی باشه یا تو گوشه بیابانی یا کنار دریایی، ممکنه کاملا لخت بشه بدون اینکه حتی ساتر عورتی داشته باشه، هیچ ناراحتی هم ممکنه نداشته باشه. اما در درون جامعه هیچ که جرأت نمی‌کنه لخت بیاد بیرون. نه تنها لخت نمیاد بیرون، حتی مثلا با زیرپوش هم نمیاد بیرون. و هر کس دارای تعین و تشخص بیشتری باشه، مقام بالاتری داشته باشه، در شکل لباس و تقیدات لباسش هم بیشتر است. چند جور لباس باید بپوشه و با چه شکلی و لباس زیر و لباس رو، و اگه مثلا مؤمن باشه عمامش چجور باشه و عباش چجور باشه و اگر جور دیگری باشه ارتشی باشه چجور، و به هر حال هر کسی در اون موقعیت اجتماعی خاصی که داره اجتماعی چیزهایی رو برش تحمیل میکنه که نمیتونه از چنگال اینها فرار کنه. پس این نشانه این است که یک روحی مسلط بر روح اوست، نمیگذاره این آزاد باشه، هر جوری میخواد رفتار کنه، یک چیز دیگری این را محدود میکنه. پس نشانه این است که یک روح جمعی داریم. و از همین جا رفتن سراغ مسائل اخلاقی، آداب و سنن اجتماعی و حتی ایدئال‌های اخلاقی. چون هر جامعه یک آداب و سنن خاصی داره، برخلاف این آداب و سنن افراد نمیتونن رفتار کنن. فرض بفرمایید مثلا الان در جامعه ما یکی از آقایون اگر دلشون بخواد که لباس بنده رو بپوشن، این مگر برای تفریح همچی کاری را بکنن؟ والا حاضر نیستن که یه روز به عنوان یک عرض کنم عضو رسمی که در این کلاس شرکت می کنن بدون یک انگیزه شوخی و تفریح یه لباس اهل علمی بپوشن یا می جن. البته اهل علم که میگم به اصطلاح خودمون یعنی لباس روحانی، لباس که بنده پوشن، والا همه الحمدلله اهل علمه. اصلا این به فکرشون نمیاد، به خودشون نمیتونن راضی کنن اینجور کاری را انجام بدن. این پیداست که جامعه چیزی را بر اینها تحمیل میکنه. آدابیست باید اینها را رعایت کرد، یه نوع خاصی لباس پوشید به حسب موقعیت اجتماعی افراد. بلکه بالاتر در مسائل اخلاقی هیچ چیزهایی سرزدار اخلاقی زشته. اگه آدم مرتکب بشه خود به خود پیش خودش خجالت میکشه. اگه تنها بود چه بسا هیچ خجالتی هم نمیکشید. اما در ظرف اجتماع که زندگی میکنه اگه یک کارایی رو بخواد انجام بده و متوجه بشه که دیگران میبینن شرمنده میشه، عرق میکنه، رنگ روش قرمز میشه، حالت شرم و خجالتی بیشتر از میده و به صورت عادی حاضر نیست اینا بپذیره. پس این زشتی و زیبایی هایی که در جوامع مطرح هست و به صورت مفاهیم اخلاقی عرضه میشه، اینها هم ناشی از همون روح جمعی است. ولذا مکتب اخلاقی این جامعه شناسان این است که معیار خوبی ها و بدی ها روح جمعی است. هرچه روح جمعی بپذیرد خوب است و هرچه نپذیرد بد است، وگرنه بد و خوبی مجزا و مستقل از روح جمعی جامعه نداریم، تابع روح جمعی است. تا اون روح جمعی چگونه ببیند و چگونه تا اون روح جمعی چگونه ببیند و چگونه بپسند. مکتب اخلاقیشون هم از همین جا سرچشمه. و اما اونهایی که اصلا روح مستقل برای جامعه فاعل هستن، خب دیگه همین مطلب به صورت سفارشی دو قبضه به توان دو مطرح میشه برایشون، که بله اصلا روح جامعه یه چیز مستقلی است، خودش درکی داره، مجزای از درک افراد، اینا بخوان نخوان اون هست و مشخصات خودش و ویژگی های خودش را خواهد داره. همطور که عرض کردم منشأ این گرایش انحرافی از اونجا شروع شده که مجاز به جای حقیقت نشسته. ما مفاهیمی را به عنوان استعاره به کار می بردیم، اینها کمک کمک حقیقت پنداشن. نه معناش این است که استعمال مجازیش غلط بود و نمی بایست این کار بشه، نه، قریحه بشر ابتدا می کنیم که مجاز هم بگه، استعاره هم به کار ببره و در جای خودش هم خیلی خوبه، چیز بدی نیست. اما باید توجه داشته باشیم که این مجاز است، این استعاره است، این اعتبار است. به هر حال یه همچون نظریاتی پیدا شده که روح جمعی یک موجود مستقلی خودش در افراد و این هست، کاری به انسان ها هم نبود. اون وقت مشکلاتی برای اینها به وجود آمده که این روح جمعی چگونه به وجود میاد، افراد در ایجاد این روح چه نقشی دارند، چه اندازه در مقابل خواسته های این روح جمعی میتونن مقاومت کنند، به مبارزه بر بخیزند. اگر اینها میشه اون قدرت مقاومت از کجا ناشی میشه؟ وقتی فرد وجود استقلالی نداره، وجودش از جامعه میگیره، خواسته هاش از جامعه میگیره، بینش هاش از جامعه میگیره، گرایش هاش از جامعه میگیره، اخلاق و آداب و سنت ها را هم از جامعه میگیره، پس این چگونه گاهی علیه جامعه شورش میکنه؟ با چه نیرویی؟ از کجا میاد این نیرو؟ در این مکاتب توجیه صحیحی برای این مطلب وجود نداره. مهمتر از همه این که در همه این مکاتب تقریبا مسئله اراده آزاد انسان نادیده گرفته شده یا انکار شده. دیگه نقشی برای اختیار و اراده و انتخاب آزاد انسان ملاحظه نشده. عملا به نوعی جبر شدید یا ضعیف گرایش پیدا کردن و گاهی هم بدون پروا تصریح کردن که افراد جامعه در درون جامعه مقهور جبرهای اجتماعی هستند. علاوه بر جبر طبیعی، جبر تاریخی، جبر اجتماعی هم در شکل‌های مختلف بر افراد حکومت می‌کنه و فرد نمی‌تواند خودش را از تحت سیطره این جبرها خارج کنه. و بالاخره به اینجا منتهی شده که این واحد حقیقی جامعه که تحقق پیدا می‌کند قوانین خاصی هم برای خودش داره، دینامیزمی داره، دترمینیزمی داره، ضرورت‌هایی هست و یک تحرک و خودجنبی و خودجوشی در جامعه هست. اینها قوانین خاص به هر جامعه نیست. بعضی هاش قوانین عمومی همه جامعه ها هست، بعضی هاش هم قوانین خاص شکل‌های خاص جامعه هاست. و بر این اساس چیزها بافتند و کاخها ساختند، اما همه پایش بر آب است. علا شفا جروفن هارن، مثل این است که زمین شنزار کنار ساحل شما بخواید آسمان فراش صد طبقه بسازید، در خیال میسازید، بالا میبرید از این طرف اون طرف، تو چایی هم بر نمیخوره که دروغ هم که میگن استخوان نداره که گلو رو بگیره، میگند و میبافند و مینویسند و به صورت تحقیقات و پژوهش‌های علمی هم عرضه میکنند و در بوغ ها هم در دنیا به صدا در میارند و گوش ها را کر می کنند و اساسی هم نداره. خب از دیدگاه قرآن ما باید در این زمینه ها چه بیدیم؟ وقت گذشته، فرصت کم، من چند جمله را فقط به عنوان دیدگاه اسلام در این زمینه عرض می کنم. همونطور که عرض کردم، تعبیرات اعتباری در مفاهیم حقوقی و اجتماعی و اخلاقی به کار بردن، این ناشی از غریزه انسان است، هیچ اشکالی هم نداره و میبایست هم این کار بشه. در اسلام هم چنین کارهایی شده. تعبیرات قرآنی عیناً همون تعبیراتی است که انسان بر اساس غریزه خدادادی خودش در جامعه به کار می‌بره. مالکیت، عضویت، ریاست، حاکم، محکوم، فرمانده، فرمانبر، همه اینا چیزهایی است که ما در مسائل اسلامی هم داریم. اما آیا در آیات قرآن و بیانات پیشوایان معصوم چیزی داریم دلیل بر این که یک حقیقتی به نام روح جمعی وجود دارد؟ تکیه می کنم حقیقتی، نه یک اعتبار. تا اونجا که بنده اطلاع دارم چنین چیزی در مدارک اسلامی وجود ندارد. بله، ما میتونیم جامعه را به صورت یک پیکر تصور کنیم و این را اساس احکام خاصی قرار بدیم که همه اینها نوعی اعتبار هستند. گویی اینکه برای فعالیت‌های حقیقی به کار گرفته میشن و بر اون فعالیت‌های حقیقی آثار تکوینی حقیقی هم مترتب میشه. یعنی وقتی ما اعتبار کردیم که عبایی که بنده اسکناس در مقابلش دادم و خریدم شده ملک من، این ملک مفهوم اعتباری است. یعنی نه حقیقت عبا وقتی اومده روی دوش من عوض شده، نه من عوض شدم. من همون آدمم، اگه آدم بودم عبا هم همون عباست. در تکوین تفاوتی حاصل نشده. اما در اجتماع میگن این عبا تا دیروز ملک عبا فروش بود، امروز ملک من است. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که دیروز که در دکان عبا فروشی بود من حق نداشتم بپوشم. حق نداشتم یعنی چی؟ بازی قرارداد است، اعتبار است. امروز که پول دادم و خریدم حق دارم بپوشم. خب از این حق داشتن و حق نداشتن چی در میاد؟ من اگر دیروز رفته بودم تصرف کرده بودم، غاصب بودم، گناهکار بودم، این گناه در من اثر تکوینی داشت و در سعادت اخروی من هم اخلال می‌کرد. امروز که این اعتبار انجام گرفته و من این کار را از روی عصیان و غصب نمی‌کنم، به عنوان این که حق خودم هست، حق مشروع من درش تصرف می‌کنم، دیگه اون اثر سوء را نمی‌ذاره. اینها همه مورد قبولی و اساس بینش اسلامی و ایدئولوژی اسلامی هم بر همین مسائل مبتنی است. ولی این به این معنا نیست که جامعه گروهی دارد واقعا یک حقیقتی است در خارج مستقل از افراد. اون وقت ما بیاییم بیا بحث بکنیم که این روح مادی است یا مجرد. خب بینش اسلامی این است که مثلا روح مجرده. خب دوتا مجرد چجور در هم فعل و انفعال میکنن؟ آیا دوتا مجرد میشن با هم متحد بشن؟ در مادیات ممکن است عناصر شیمیایی با هم فعل و انفعال کنن و یک ترکیب حقیقی به یک معنایی بینشون به وجود بیاد. اما آیا در بین دوتا روح یا هزار تا روح یا میلیون ها روح هم یه همچو فعل و انفعالی انجام میگیره و یک ترکیب حقیقی به وجود میاد؟ این مسئله ایجاد میکنه، قابل تبیین نیست. و بالاخره این روح جمعی چگونه چه نسبتی با روح افراد داره؟ افراد چه اندازه میتونن خودشون رو از تحت سیطره این روح جمعی در بیان و به چه معیاری و این نیرو رو از کجا کسب میکنن. اینها خیلی مشکلاتی در این دینش به وجود میاد، اما در تا اونجا که قرآن به ما میفرماید هیچ مشکلی به وجود نمیاد. هر انسان یک موجود مستقلی است، بدنی دارد و روحی. انسان ها با هم فعل و انفعالاتی دارند، همونطور که یک انسان میتونه دستشو بزنه روی یک انسان دیگری به صورت ظلم یا به صورت نوازش. روابطی که انسان ها دارند تأثیر و تأثیرات روحی هم براشون به وجود میاد در رابطه با به وساطت افعال بدنی. و حالا غیر این واسطه هم بشه یا نه کاری نداریم، ولی معمولا این روابطی که در اجتماع هست به وسیله بدن ها انجام میگیره. روح به تبع تأثیراتی که از بدن پیدا میکنه اون هم تأثیری میپذیره، ولی هیچگاه روح ایکس با روح ایگرک یکی نمیشه. اینا با هم حقیقتا ترکیب شیمیایی یا نوع دیگری از ترکیب بینشون پیدا نمیشه. این روحش برای خودش، اونم برای خودش. این مردش وقتی مرد روحش از این بدن جدا میشه، ربطی به روح اون نداره. اونم وقتی مرد روحش از بدن خودش جدا میشه، ربطی به این نداره. در روز قیامت هم روح این به بدن خودش برمیگرده زنده میشه، اونم روحش به بدن خودش برمیگرده. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این استقلال برای هر فردی محفوظی، هیچگاه موجب این نمیشه که اینا در هم ادغام بشن و یک ترکیب حقیقی به وجود بیاد و یک موجود حقیقی حقیقی از نظر بینش فلسفی و عقلی عرض میکنه به نام جامعه. اما این معناش این نیست که حالا که موجود حقیقی نیست پس اصلا مسائل جامعه رو باید گذاشت کنار چون اعتباریات هم. اقتصاد هم باید گذاشت کنار چون اعتباریات. توضیح دادم که همین مفاهیم اعتباری اونگاه که رنگی به اعمال ما میزند منشه آثار حقیقی میشه. چرا و به چگونه اون یک مسئله فلسفی خیلی دقیقی است، حالا نمیتونم بهش ببردازم، ولی به هر حال اثر تکوینی در وجود ما و در سعادت یا شقاوت ما خواهد بخشید، نه به عنوان اینکه اعتبار است، بلکه به عنوان اون حقیقتی که در زیر این اعتبار وجود داره. به هر حال ما نمیگیم بحث های جامعه شناسی لغو است با تیروش کنم، یا بحث حکومت و سیاست لغو است، یا روابط بین‌المللی پوچ است، یا مسائل اقتصادی و حقوقی پوچه. ابدا، اگر اینها پوچ باشه دین باید بگیم پوچه. محتوای دین هم ایناست، احکام فردی هست و احکام اجتماعی، و احکام اجتماعی هم در این شکل‌های مختلف. کلام در این است که راه افراط پیش نگیریم، حواسمون جمع بکنیم. با یه مثالی که آدم در ظرف جامعه نمیتونه خودش از گرایش‌های اجتماعی برکنار بگیره، این مسئله روانی است، باید در روانشناسی مطرح بشه که انسان چگونه در مقابل خواست‌های دیگران عکس‌العمل نشون میده. گاهی اکثر عمل موافق نشون میده، گاهی مخالف نشون میده. عاملش چیه؟ این مسئله در واقع مسئله روانشناسی نه مسئله جامعه شناسی. تأثیر و تأثیرات افراد امری حقیقی، ولی این معناش اینه که افراد در یک کل ذوب میشن و دیگه شخصیت خودشون رو میبازن. و این بینش ها درباره سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فوق العاده مؤثره. اون اصالت الفردی افراطی موجب این میشه که در مقررات اجتماعی هیچ گونه مصالح اجتماع لحاظ نشه، مگر از اون جهتی که برمیگرده به خودش. وقتی اجتماع فاسد شد خودش هم به فساد اونا مبتلا خواهد شد. وقتی بیماری وبا اومد منم مبتلا خواهم شد، پس خوب جلوگیری کنم از ورود بیمار وبا به شهر خودمون تا اینکه منم مبتلا نشم. این اصالت فردی افراطی است. همه چیز را از دیدگاه خودش میدونه. هیچ فکری درباره دیگران نداره، خواستی عاطفه‌ای نسبت به دیگران نداره، وظیفه یا مسئولیتی هم نسبت به دیگران احساس نمی‌کنه. این خودمحوری و فردگرایی است که هم در اخلاق مطرح میشه هم در مسائل دیگه. بینش اسلامی این نیست. و همینطور اصالت الاجتماعی افراطی که هر فردی در اجتماع ذوب میشه، اصلا مسئله فرد مطرح نیست. اگر اجتماعی فاسد بشه همه افراد فاسدن، اگر صالح باشه همه صالح هم. و اصلا فساد و صلاحی جز فساد و صلاح جامعه وجود نداره. اگر رفاهی هست مال همه هست، اگر نیست برای هیچ کس نباید باشه. و چیزهایی از این قبیل. این هم از اون بینش افراطی در اصالت جامعه مطرح نشأت میگیره. اسلام جامعه رو اینجور نمیبینه که یک واحد کلی است که همه افراد واقعا در او ذوب شدن. ما سوال باید بشه که آخه این مرد این جامعه کجاست؟ چجور میشه که شما این جامعه رو از این جامعه دیگه بود سوا میکنید؟ طبیعت سوا کرده یا قرارداد سوا میکنید؟ چطور میشه که در درون یک جامعه یه شهری مثلا میخواد خودمختار بشه؟ این چه به چه عاملی شما تجویز میکنید که اینها جدا بشن از پیکر اجتماع؟ یک اجتماع کلی بود مرکب از 100 تا شهر، امروز 5 تا شهر در یک ایالت میخوان خودمختار بشن. همین آقایون تجویز میکنن، میگن بله باید به خواستهای مردم احترام گذاشت، دموکراسی اینجا دموکرات میشن. جبر اجتماعی حرفا یادی کنید. کردستان میخواد مستقل بشه، خب بله خواسته های مردم دیگه باید با موافقت کن. شما روی بینش خودتون اینا چجور تحلیل میکنید؟ ملاک این که جامعه ایران یک جامعه بود و حالا یک اندام میخواد از جدا بشه و این حق داره، بر اساس چه بینشیست؟ و اگر خواست این ملحق بشه به جامعه شوروی، شما اینا تجدید میکنید یا نمیکنید؟ بر اساس چه بینشی شما اینا تجدید میکنید؟ اگر رابطه تکوینی بود تو از اول جامعه شوروی بود لابد. اگر رابطه تکوینی نبود، پس شما بر چه اساس این بخواد در خلاف این رابطه تکوینی این عضو رو از این پیکر این جامعه جدا کنید، ملحق کنید به جامعه دیگه؟ اینجا ایدئالیست میشن، میگن خب چون ایدئولوژی این با اون موافق هست، بنابراین این ملاکی که تو با اون زمینه میشه. در جبر اجتماعی که ایدئولوژی مطرح نمیشه. و خیلی از مسائل دیگری که اگر بخوایم دقایقش وارد بشیم، میبینیم در هر قدمی صدها سؤال بلا جواب هست، نه تنها روی بینش مادی و سوسیالیستی و کمونیستی این اشکالات هست، روی اون بینش های دیگر هم لیبرالیستی هم اینان هم نا هست. شما یکی این آزادی های فردی را اینقدر گسترش میدید، و چه اساسی بینش اجتماعی خودتون را مبتنی میدونید و احکام اجتماعیتون را بر اون پایه گذاری میدونید؟ در بین خود اونا هم کسانی هستن که اصالت اجتماعی هستن، ولی در رفتارشون چیزهایی وجود داره که با اون نمیسازن. خلاصه این یک بینش زیربنایی است که هم با حقوق ارتباط داره، هم با اقتصاد ارتباط داره، هم با سیاست و با اغلب رشته‌های علوم انسانی سر و کار پیدا می‌کنه. روی این باید تکیه کنیم و توجه داشته باشیم که وجود جامعه به عنوان یک حقیقت مستقلی از افراد نیست. روابطی بین انسان‌ها وجود داره که از روابط روانی آنها سرچشمه می‌گیره و عوامل طبیعی هم کمک‌هایی به آنها می‌کنه که این روابط با هم پیوند بیشتری داشته باشه و ارتباط محکمتری داشته باشه و افراد به صورت جامعه در بیاد. اما هیچگاه این عوامل در مقابل عامل معنوی و فرهنگی مقاومت نمی کنه. مهمترین عواملی که میتونه حاکم بر عوامل عاطفی و طبیعی باشه اعتقاد است. همه اونها رو میتونه تحت شعاع قرار بده و موقع معارضه هم اونها رو خنسا کنه. این عامل ملاک این میشه که افرادی به نام جامعه اسلامی در بیان و وحدتی داشته باشن از صنف همین وحدت اعتباری درک کردن. معناش این نمیشه که واقعا حالا افراد جامعه اسلامی هم یک واحد حقیقی به اصطلاح فلسفی شدن. این واحدهایی که به کار میبریم اینها هم از همون مفاهیم اعتباری است که در ذات اجتماع به کار میره و به عنوان اعتبار که آریه گرفته شده از این حقایق تکوینی اشکال نداره به کار بردش. اما باید توجه داشته باشیم این معناش یک حقیقت نیست. واقعا کل جامعه یک روحی مستقل از افراد پیدا نمی کنه. در روز قیامت هم اون روح مثلا محشور بشه چیزی که کار به نام شما نداره، اون خودش هست. این روح جامعه ایرانی است که در روز قیامت مثلا محشور میشه. ما که مسلمانیم معتقد هستیم به اینکه روح در روز قیامت باز برمیگرده و زنده میشه. البته روح که زنده هست بدن به وسیله روح زنده میشه. اگر بناشت این باشه اصلا میگه من شما کلها متصف معرکه هستیم، من شما کاری ندارن، اون روح خودش هست. اینها اینجوری نیست مسئله و اون وقت رابطه فرد با جامعه هم درست قابل تبیینه. هیچ وقت فرد مجبور نخواهد عوامل اجتماعی گرایش ها را در انسان تقویت می کنند، زمینه هایی برای انتخاب فراهم می کنند، ولی به هر حال فرد مقهور چیزهایی که به نام جبر اجتماعی نامیده می شه نخواهد شد. قدرت تصمیم گیری با خودی و لذاست که می تواند فرد، یک فرد در مقابل کل انسان‌های روی زمین برخیزد، قد علم کند و نه تنها برخلاف مسیر رودخانه حرکت کنه که مسیر رودخانه را هم تغییر بدهد، چنان که ابراهیم علی نبی جناب علیه السلام کرد و چنان که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم انجام داد. نمونه کوچولوش هم در زمان ما چنان که حضرت امام خمینی این کار را کردن. از خدای متعال مسئلت می کنیم که سایه بلند پایهشون را بر سر ملت ما و بر سر مستضعفین جهان مستدام بدارد و ما را سپاسگزار این نعمت عظیم الهی قرار دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.